أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. سوره مبارکه شورا که در مکه نازل شد و عناصر محوریش اصول دین است، بعد از بیان توحید و نبوت گاهی به مسئله ربوبیت و آیات الهی می‌پردازند. از آیه 29 به بعد که فرمود من آیاته خلق السماوات والارض، به بخشی از خالقیت و ربوبیت الهی اشاره شد. در آیه 32 فرمود به من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام، از نشانه های ربوبیت ذات اقدس الهی کشتی است که در دریا در اثر راهنمایی های باد حرکت می کند. خداوند جهان را بر اساس نظام علی و معلولی خلق کرده است و مصالح ساختمانی عالم هم حق است. این دو تا مطلب را قرآن کریم با آیات متفاوت بیان میکند. اون مطلب اول را که نظام بر اساس علی و معلولی است، تو سوره مبارکه قمر به مانند اون بحث میکند که خواهد آمد انشاءالله، ام خلقو من غیر شئ ام هم الخالقون. اما اینکه نظام عالم بر حق استوار است و مساله ساختمانی جهان حقیقت است، اون را زیاد بیان میکنند، گاهی به صورت موجبه، گاهی به صورت سالبه، گاهی به عنوان نفی باطل، گاهی به عنوان اثبات حق، که ما عالم را به حق خلق کردیم. این همون حق مخلوقون به که در بعض از کتابهای اهل معرفت است همین است. یه حق است که مربوط به خود خدای سبحانه است، زارکه به ان الله و الحق و ان ما یدون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اون حق مقابل ندارد و اگر در برابر اون حق چیزی به عنوان باطل یاد شد، اون باطل یعنی عدم است، چون حق به معنای الله مقابل ندارد. زیرا هستی محض تنها چیزی که مقابل اوست عدمه، اما حقی که عالم با او ساخته شد او مقابل دارد و اون باطل هست. فرمود ما عالم را به حق خلق کردیم، یک باطل در کار نیست و لهو و لعب و بازیچه در کار نیسته، ما هم بازیگر نیستیم، ما کنا لاعبین چهار. این نظام حق است و چون این نظام حق است، اگر کسی کار باطلی انجام بدهد این نظام بالا میاره. یعنی همونطوری که دستگاه گوارش انسان روی سلامت است و اگر یه غذای مسمومی وارد دستگاه گوارش شد، این معده و روده و امثال ذالک اینا رو بالا میارن، این نظام هستی هم باطل رو بالا میاره. در هر پاراگراف تاریخی حق پیروزه، بالاخره باطل جایی در عالم نداره. اون مسئله علیت رو به زبانهای گوناگون بیان میکند. در روایتی فبود اول الله ان یجزی الامور الا به اسبابها، هیچ چیزی در عالم جاری نمیشود مگر از راه نظم علی و معلولی. اگر یه شیء صادر اول بود علتش خود خداست، اگر چیزی جز صوادر میانی و پایانی بود علل او موجودات قبلی هست. اگر گفته شد به این که خدای سبحان برابر بعض از آیات این پرنده ها رو تو هوا نگه می دارد ما یمسکون الا الرحمن، معناش این نیست که پرنده ها رو از راه غیب بدون واسطه نگه می دارد. امساک پرنده ها که از صنف صادر اول نیست که خدای سبحان اونا رو بلا واسطه نگه بدارد. اون ارواح مطهر انبیا این چینن، روح مطهر عقل کل این چین است که اینها رو خدا بلاواسطه انجام میدهد، اما همه مجاری امور رو با واسطه انجام میدهد. منتها علل فاعلی یک، علل قابلی دو، پیوند فاعل ها سه، پیوند قابل ها چهار، تحکیم رابطه بین فاعل و قابل پنج. همه اینها نظم عمیق علمی است که نازمش الله هست. طرزی جاذبه را آفرید که با فشار خاصی از هوا تحت قهر قرار می گیرد. طرزی هوا را آفرید که فشار پذیر است. طرزی پرنده ها را آفرید و هدایت می کند که نا با بال زدن ها بخشی از هواها را پایین ببرند و نیرو بگیرند در اثر این فشار متقابل و حرکت را ادامه بدن. این جمله کوتاهی که وجود مبارک موسی کریم تو سوره طه دارد به سه نظام از نظام های عقلی اشاره کرده است. وقتی فرعون گفت خدای شما کیست؟ فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدای ما آن است که این سه تا نظام را آفرید. اعطی کل شیء کانه تامه اونها، خلق اونها را هماهنگ کردن اونها را، اسباب رشد اونها را به اونها داد. این دو که نظام داخلی است. اعطا کل شیء خلقه، یعنی خلقه و اعطا خلقه، هر چیزی را هستی او را کانه تامه او را خدا داد. یک ساختار داخلی او را هماهنگ کرده که بتواند به مقصد برسد. دو راه را هم نشون داد که با پیمودن اون راه به مقصد برسد. سه اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هدا کل شیء را الی مقصده و غایته. این جمله کوتاه نظام فاعلی و داخلی و غایی را بیان کرده. بنابراین اگر در جریان کشتی هاست سطح آب را طوری تنظیم کرده که کشتی پذیره، بادها را مشخص کرده که از کجا برخیزد، این اول یه نسیمیه، بعد این رو میپروراند به صورت باد در میره، بعد تند باد میکنه، بعد ابر تولید میکنه، بعد ابر رو رهبری میکنه، ابر رو تلقیح میکنه، ازدواج ابرها صورت میگیره، باردار میشه. از بالا این ابرها رو به وسیله باد که رسالت الهی را به عهده دارن رهبری میکند. و ارسلنا الرياح لواقع، برای تلقیح گیاها همین بادها سهم موثری داره، برای تلقیح ابرها این سهم موثری داره. این مال برنامه های رسمی بادها تو فضا. اما در دریا آب را طرز خلق کرد که کشتی پذیره و هواها را ترسی خلق کرد به هدایت کرد که کشتی ها را از جایی به جای دیگر رهبری کنه. یه وقت است که قهر الهی تعلق می گیرد که احاطت بهم خطیعتو، از هر جایی خدای سبحان اینها را گرفتار تندباد بکنه، حرف دیگه است. ولی نظم اساسی اینه که این بادها از جای شروع میشه. این چه نیستی گاهی از شرق، گاهی از غرب، گاهی از شمال، گاهی از جنوب، این راه ها رو از غرب شروع میکنه. بعد وقتی اینها کامل شدن رهبری ابرها رو در آسمان، راهنمایی کشتی ها رو در دریا به عهده میگیره که فرمود یکی از نشانهای تدبیر الهی جریان کشتی هاست در دریا. اون روز که مسئله موتور و برق و امثال زارک نبود، اینها با یه راهنماهای آسمانی که هم یهددون اصلا بهترین وسیله برای شناسایی سفرهای دریایی به صحرایی همین ستاره ها بودن دیگه. اینا با ستاره ها تشخیص میدادن راه ها را، الان هم با همین با ستاره ها تشخیص میدن که چقدر به قطب نزدیکن، چقدر به از قطب دورن، چقدر به استوا نزدیکن، چقدر از استوا دورن. این چراغ ها را منظم در آسمان ها ردیف کرد و این بادها را هم منظم و این کشتی ها را هم منظم و این آبها را هم منظم. این میشه اول الله ان یجری الامور الا باسبابها. این عامل غیبی است، این روی گزاف و گتره نیست، این روی نظم دقیق فیزیکی و ریاضی است. یه راهبری متافیزیکی این فیزیک و ریاضی را تنظیم میکند. لذا فرمود ما ایم که پرنده ها رو تو آسمان نگه می‌داریم، ما ایم که کشتی ها رو تو دریا نگه می‌داریم. این نظم عمیق و عریق علمی که صدها دانشمند بعد از گذشت صدها سال تازه گوشه از اسرار کشتیرانی را یا پرنده ها هوا را کشف کردن، فرمود به من آیاتهی همین کشتی هاست که اینا جاری در بحرن و مثل کوهند و مثل اعلامن علامت هایی هستن که رو دریا از ابرها به عنوان کوه یاد کرده است. در سوره مبارکه نور گذشت که به اینکه ما از کوه هایی که در آسمان است، آسمان نه سماوات اونجا تعبیر ندارد، سما دارد، سما یعنی فضا، از کوه هایی که در آسمان هست نه آسمان ها، از فضا و هوا به سماوات تعبیر نمی کند، به سما تعبیر می کند. ما علی شف و بس سما. از آسمان شما ما باران نازل می کنیم که من السما من جبال فیها من برد. این تگرگ ها و اینها را ما از همون آسمان های شما یعنی فضای سماوی شما ما اینها رو نازل می کنیم. این ابرها تعبیر به جبال میکنن، کوه میکنن، تعبیر به علم میکنن. کشتی تعبیر به علم شده که اعلام است، مثل کوه هاست، مثل علامت هاست و برجستگی دارد. به من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام. خب رهبری این کشتی ها را کی به عهده میگیره؟ باد. باد رسالت الهی را به عهده دارد دیگر. این چنین نیست که خود به خود به دنیا پیدا بشود یک، یا خود به خود حرکت بکند. دا این نظم دقیق ریاضی که بشر بعد از گذشت قرون تازه به گوشه از اونها راه پیدا کردن، باد اون نیست که بفهمد، گنجش اون نیست که بفهمد که چقدر پر بزنه، چقدر هواها رو پایین فشار بده و چقدر نیرو عکس العملی بگیره و چقدر حرکت بکنه. این قدر فهدا اوست. فرمود هر چیز رو او آفری و هر چیز رو او دار رهبری میکند. خب اگه یه چیز ساده ای بود که با گذشت صدها سال چرا گوشه ای از این راز رمز را تازه بشر فهمید؟ معلوم میشه نظم دقیق علمی است که ما یمسکون الا الرحمن. اینجا فرمود هیچ کسی این کشتی ها را و رهبری کشتی ها را به وسیله باد که رسالت الهی را به عهده دارند به عهده نمیگیرد مگر خدا. اگر خدا بخواهد که به کسی آسیب بیانه تنبیهش کند، یسکن ریه، چون این ریه این باد رسالت الهی رو به همراه دارد دیگه. اگر رسول خداست هرگز بدون اذن مرسلش حرکت نمی کند. این یشه یسکن ریه، یعنی این یشه سکونت ریه را این بادها آرام میشه. وقتی آرام شدن فیزلن یعنی یسرن، زله یعنی ساره، فیزلن این جواری این کشتی ها روا کده علا بحرهی، ساکن و آرام رو همه آب میمونن. خب چقدر بین این کشتی، فضای کشتی، حجم کشتی، وزن کشتی چقدر باید باشد که فرو نره؟ که اگر بیشتر بود فرو میره، کمتر بود فرو نمیره. بمانند در این حال که باد ساکن شد این کشتی ها روی دریا میمونن. فیلن رواکد على دهر این بحر. فبود این فیزاله که این نظم دقیق ریاضی نشانه خردمندان است. لذا اونها اگر فیض الهی را دیدن شاکرن و اگر نشانه قهر را دیدن صابرن. این فیزاله که لایات لکل سبارن، در حالی که دارن نشانه عذاب را میبینن، شکورن در حالی که دارن نشانه نعمت را میبینن. این صبار بودن و شکور بودن بر اثر اون رخدادهای سنگین است. اگه حادثه خیلی سخت باشد میگن باید صبار باشید، یا نعمت خیلی زیاد باشد میگن شکور باشید، اگر عادی باشد یه میگن صابر و شاکر باشید. وجود مبارک موسی کریم وقتی اون کار سنگین را میخواست انجام بدهد، در همون اول سوره مبارک ابراهیم دارد که موسی فرمود این کار را انجام بدهید، این فی ذلک آیات لکل صبار شکور. خب اگر خدای سبحان بخواهد که نعمتی برساند، و من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام، این بخش نعمت، اگر بخواهد امتحان کنند که این یشه یسکن ریه فیلنن نرار رفته، اگر بخواهد تنبیه کند انتقام بگیرد، او یو بغهنه او بغه یعنی اهلکه، یا این کشتی ها را در هم میکوبد و غرق میکند. چرا؟ به ما کسبو، این سرنشینان تبهکارشون که دزدان دریایی هستند مثلا، در اثر سیئاتی که کسب کردن به ما کسبت ایدیهم، خدا ایباغ میکند یعنی اهلاک میکند، این کشتی ها را غرق میکند. اما و یعفو عن کثیرن، از بسیاری از دغدغه‌ها ذات اقدس الله عفو میکند. این کلمه یعفو در این قسمت ها چند بار تکرار شده است، در بعض از قسمت ها مجزوم است، در بعض از قسمت ها مرفوع. اینا سعی میکنن بشناسن که باد کی از شرق به غرب میاد، کی از غرب به شرق میاد و بالعکس. این چنین نیست که اینا نشناخته حرکت کنن. کشتیرانی یک آزمون دریانوردی میخواد که میدونن چه روزهایی و چه علامتی با چه نشانهایی باد از غرب حرکت میکنن و چه روزهایی از شرق حرکت میکنن. اونم یه فن نیست. در آیه مبارکه 25 اونجا یعفو مرفوع است، در آیه 30 هم یعفو مرفوع است، اما در اینجا یعفو مجزوم است، برای اینکه عطف است بر یوبق، او یوبق هن به ما کسب و یعفو. این یشع یسکن ریح که مجزوم است، این یشع یوبق که مجزوم است، این یشع یعفو که مجزوم است. اینجا آیه 34 یعفو مجزوم است، اون دوتا آیه مرفوع است. و یعفو عن کثیر، از بسیار از لغزش‌ها ذات اقدس الله عفو میکند. خب چرا این کارا رو میکنند؟ و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، این عطف بر محذوف است، یعنی لینتقم الله سبحانه و تعالی من بعض، تا خدا انتقام بگیرد و تا دیگران بفهمم که حسابی در عالم هست. و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، اینا هیچ پناهگاهی ندارن، هیچ ملجعی ندارن، یه قدرت در عالم دارد اداره میکند، گرچه از بسیار از لغزش‌های اینها صرف نظر میکند. پس این یعلمه که منصوب است، معطوف است بر اون لینتقمه و مانند اون که محذوف است، لینتقم الله کذا و کذا. و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، پناهگاهی نداره. خب بعد حالا خطاب میکند به اینکه اونچه که نزد شماست یه امر دنیایی است، عمده آن از شما باید بدونید که بشر مهاجر است، هرگز با مرگ از بین نمی رود. فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، این تمتع و لذت و بهره زودگذر دنیایی است و شما تو مسافرخانه اید. اما و ما عند الله خیرون، تو سوره مبارکه نهر فرمود ما عندکم ینفد ما عند الله باقی، چیزی که پیش شماست از بین میره، چیزی که عند الله است ثابت است و شما در هجرتتون به عند الله بودن میرسید، الی الله رجوع میکنید، به مقام قرب الهی یا بالاخره به محکمه الهی رجوع میکنید و میمونید. اگر عند الله شدید میمونید. همه قافله های بشری در قیامت به مشهد و محضر ذات اقدس اله رو میکند دیگر، میشه عند اللهی، لذا مرگ در اونجا راه ندارد. فما اوتیتم، این ما چون شرط در او تضمین شده است، جزای او با فا آمده، فمتاع الحیات دنیا، اما فما عند الله خیرون، این تقابل نشون میدهد که اون چیزی پیش شماست خیر نیست، این وسیله آزمون است. و ما عند الله خیر و ابقا، ابقا بودنش از سوره مبارکه نحل استفاده شد که ما عندکم ینفد ما عند الله باقین، اما خیر بودنش هم از این آیه استفاده می شود. خب ابقاست به خیر است برای کی؟ در برابر یجادلون فی آیاتنا، اون تنبیه بود، اما در برابر للذین آمنو که اوصافی را برای مؤمن ذکر میکند، این ما عند الله خیر و ابقا برای کسی که واجد این شرایط است و جامعه متمدن اسلامی را شرح میدهد که کیانند و چگونه این جامعه را سامان بخشیدند. للذین آمنو که حسن فاعلیست و عقیده مندند و علی ربهم یتوکلون که حسن فعلیست متوکل بر خدای تکیگاهشون خداست. و اساسا معناش این نیست که یه بخشی رو خودشون انجام میدن بخشی رو الله، که تلفیقی از توحید و شرک باشد. در همه کارها متوکلن، اینطور نیست که خودشون رو یه مستقل ببینن بگن بخش توسل مال ما، بخش توکل ما با خدا اسمتون، نه، کل این مجموعه را ذات اقدس اله داره تدبیر میکند، منتها برخی به صورت توسل برخی به صورت توکل، همه اینها مجاری فیض ذات اقدس الهی هست. للذین آمنوا، باید عقیده طیب و طاهر داشته باشند، یک، و علی ربهم یتوکلون در همه امور، دو، والذین یجتنبون کبائر الاثم، معصیت های بزرگ نمی کنند. حالا اکثری مردم اینطور نیست که عادل باشند، همین که گناهان کبیره را انشاءالله ترک کنند، از گناهان صغیره اینها ذات اقدس اله می گذرد، وعده داد که این تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. سیعه اگر مطلق ذکر می شود هم کبیره رشان می شود هم صغیره را، اما چون تفصیل قاطع شرکت است، اگر در مقابل کبیره قرار بگیرد، منظور از این سیعه سیعه صغیره است. این تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اینجا سیئات حتما صغیره است، برای اینکه کبیره را خود اونا ترک کردن. پس سیئات صغیره در صورت ترک سیئات کبیره بخشوده می شود رو وعده الهی. اینجا فرمود والذین یجتنبون کبائر الاثم، فواحش هم جزء ذکر خاص بعد از آن است، این هم جون گناهی است خیلی عریق و عمیق و زشت، از او به فواحش یاد شده است. و اینا کسانی هستند که اذا غضبوا هم یغفرون، اینا در هنگام غضب عفو و مغفرت را مقدم می‌دارن. تو بحث‌های قبلی آیاتی گذشت که جامعه اسلامی و متمدنان دینی، اینا کسانی هستند که قدرت انتقامشون را مال برومرزی می‌دارن، در درون مرز اگر بین خود شیعه ها، بین خود مسلمان ها، بین خود مؤمنین اختلافی باشد، اینا با دشمنشون نمی جنگن، با دشمنی می جنگن. بد را از پادر نمی آورن، بدی را از پادر می آورن. و یدرعون بالحسنة سیئته، نه یدرعون سیئه، نه دوست بد، رفیق بد، مؤمن بد را از پا در بیارن. اینا سعی میکنن با اخلاق زندگی کنن. در برابر بیگانه ها فرمود رد الحجره حیث جای بیان نورانی است امیر است. فرمود هر سنگی که هر آمد از چه از شرق چه از غرب به همجا برگردونید. این ملت ستم پذیر نباشید. عفو اینا جای خاص خودش دارد. عفو مال درون مرزی است. برون مرزی اگر یک کسی تجاوزی کرد به گوشی از مرزهای شما رد الحجره حیث جا، این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است. فرمود مواد گوشی از گوشهای مملکت شما سنگی بیاید به شما آرام باشید. عفو و احسان و اینها مال برون مرزی نیست. کشورتون باید با عزت و استقلال زندگی کنه. اما در درون مرز با بدی بجنگید نه با بد. و یدرعون بالحسنت سیعته، نه از سیعه، نه آدم بد، بدی را بردارید. ادفع بالتیه احسن، این آیه غیر از این آیه اولیست. دستوری است که شما با خوبی بدی را برطرف کن، اختلاف را برطرف کن، نه طرف مختلف را. طرفی که با شما اختلاف دارد سعی میکنی او را از پا در بیاری، این کار اسلامی نیست. سعی کن اختلاف را از بین ببر. ادفع بالتی هی احسن و فیزل لذی بینک و بینهم عداوتون کنه و ولی همین. و اون دوست خوب برای شما خواهد شد. دوبار که شما گذشت بکنید او دوست حمیم، حمیم مثل حمام یعنی دوست گرم، صمیم یعنی پر. این سنگ سخت رو که سبک نیست میگن صخره سمام. کسی که ثقل سامه پیدا کرده چیزی نفوذ نداره میگن اسم. دوست صمیمی یعنی دوستی که در اون پره، چیزی خلاف درش نیست. فرمود اگر شما بدی را از پا در آوردی فیزل لذی بینکه و بینه و عداوتون که انهو ولیون، قبلا عدو بود الان بشه ولی، حمیمم هست، حمامم هست، گرمم هست، دوست گرمی میشه. پس وظیفه ما در درون مرزی برداشتن اختلاف و بدی است. رسالت ما در برون مرزی دفاع است. بین رد الحجر حیسوجا و بین یدرعون به سیعت الحسنه هم فرق بین درون مرز و بیرون مرز است. اون بیان نورانی است امیر که فرمود زیم الا ذلیل هم همینه. زیم یعنی ستم پذیری. هیچ ملت آزاده و عزیزی ستم پذیر نیست. فقط ملت ذلیل و زبون است که زیر بار ظلم می رود. بله مرزای دشمنی. اسلام با اسلام که مرزی ندارد، اسلام با بیگانه مرز دارد دیگر. ممکن است یکی به ظاهر مسلمان باشه مثل آل سعود و یک کشور مسلمانی مظلومی رو مثل یمن در هم بکوبه. نه اسلام شناسنامه ای، نه واقعا کشوری کشور اسلامی باشه دیگه مرز نیست. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون، این مال در و مرزی است. والذین استجابوا لربهم، دعوت های الهی، ندای الهی رو پاسخ مثبت میدن. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، مردان الهی جامعه ایمانی دستور الهی را لبیک میگن. و اقاموا الصلاة، این ذکر اعمال مهم است بعد از ذکر اصل اعتراض. و اقام الصلاة و امرهم شورا بینهم، امر جامعه اسلامی و متمدن با مشورت پیش می رود. مستحضری که نفرمود امر الله شورا بینهم، این حکم الا لله، باید از طرف خدا بیاید. احکام شرعی، مسائل اعتقادی، اینا امر الله هست که این حکم الا لله. اما امر مردم چگونه شهرشون رو بسازن، کجا خیابان کشی کنن، کجا یک طرفه بشه، کجا دو طرفه بشه، کجا بلوار بشه، کجا فرم بیمارستان قرار بگیره، اینا امر الناس است. امر الناس با مشورت باید انجام بشه. اما امر الله با مشورت و استخاره و اینا نیست. امر الله یعنی احکام شرعی، احکام شرعی منحصرا از ذات اقدس الله دیگه. پس امر الله بر اساس ان الحکم الا لله فقط از ناحیه وحی است. اما امر مردم که چگونه کشورشون رو اداره کنن به موضوعات برمیگرده، نه به احکام، این با مشورت حل میشه. احترام گذاشتن به افکار جامعه باعث نیت خوب و وداد ملی است. و امرهم شورا بینهم، احترام گذاشتن به افکار دیگران باعث انسجام است، باعث وحدت است. بی اعتنایی به افکار دیگران و آرای دیگران جامعه را میرنجاند بالاخره. و امرهم شورا بینهم و من ما رزقناهم ينفقون. قبلا بیان شد که ما فقر اقتصادی تو اسلام نداریم، اما فقر طبیعی امر طبیعی، مادامی که ما تو دنیا زندگی میکنیم فقر طبیعی داریم دیگه. کودک داریم، بیمار داریم، فرتوت داریم، تصادفی داریم. ما یه دنیای داشته باشیم که اینا توش نباشه که دیگه دنیا نیست. پس فقر طبیعی امر قطعی است، اما فقر اقتصادی نداریم. برای همه بودجه ما مشخص شده است. اونی که خدای سبحان به دیگری داد در آیات سوره مبارکه نور بود خوندی، فرمود آتوه به مال الله الذی آتاکم. حواستون جمع باشه، ما بهتون دادیم این مال الله دیگه، این مال الله را که به شما دادیم به این مسلمان بپردازید. یه بیان نورانی از حضرت امیر است که فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. فرمود اگر شما یه وقتی گرفتار شدید، دینی دارید، مشکل مالی دارید، صدقه بدید، این ده برابر میاد دیگر. ما اینها رو باور نکردیم که کار به دست دیگری است. فرمود هر وقت کمبودی دارید و چقدر ضعیف شد، فورا صدقه بدید. صدقه غیر از هدیه است، صدقه غیر از هبه است، صدقه غیر از بخشش و رایگان است، صدقه عقد است. عقد یعنی عقد، ایجاب دارد، قبول دارد، قصد قربت دارد، مثل نمازه. صدقه نظیر مال دادن، کمک کردنی که این بیچاره است، از اون سنخ نیست. تا قصد قربت نشه مثل نماز، تا نماز نه قصد قربت نشه که نماز نیست. صدقه عقد واجب الوفاست، گرفتن جایز نیست، این نظیر هبه نیست که میشه پس گرفت. صدقه عقد است یک، عقد لازم هم هست دو، مثل هبه نیست که عقد جایز باشه سه، در هبه قصد قربت شرط نیست چهار، این عبادت دیگه مثل نماز دیگه. خدایا به فرمان تو قربت الله دارم میدم، شما گفتی صدقه بده، من میگم چشم، این میشه صدقه. وجود مبارک هست امیر فرمود اذا املقتم، وقتی مشکل مالی پیدا کردید، من نمیخواد تجارت کنید سود ببرید، بهترین تجارت تجارت با خداست. و تاجر الله به صدقه، این نهج البلاغه با تو دفع دست با باشه حد اقل. حالا اون شروع دقیقش رو از خیلی ها توقع نیست، ولی یه دور نهج البلاغه با تو دست همه ما باشه، چون این آداب زندگی با ما یاد میده دیگه. فرمود این کار رو بکنید دیگه، ما هم باید بگیم چشم. اینجا فرمود ما به شما دادیم، ما سهمیه برای دیگران قرار گذاشتیم تو مال شما، بنابراین به ما رزقناهم ينفقون. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. یه ملت سلطه پذیر، ستم پذیر، مظلوم نیست. این بیان نورانی سید شهدای چقدر اون بیان استدلالی است. فرمود من از جدم شنیدم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، من را حاکم من ظالم بمانند آن که او را با قول و فعل سر جاش ننشاند، حق است علی الله ان یدخله مدخله. اینو به صورت رسمی در اون سفر اعلام کرد. فرمود من از پیغمبر شنیدم، فرمود ملت ستم پذیر را خدا با هیئت حاکمه ستمگر یک جا به آتش میبرد. این کدوم ملت مظلومه؟ حالا اگر شد انشاءالله بخواست خدا فرصتی بود عرض میکنیم که ما دوتا استضعاف داریم. گشت گذشت، ملتی که استضعاف عمدی دارد مثل استکبار است. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.